برخوردارش بیشترین تراکم دندانپزشک رو داره، در اروپا هم یعنی همه جا همینطوریه. به هر حال چون خدمات دندانپزشک خدمات خاصی است، بله کشورهایی هستن که سیستم در واقع بهداشتیشون و خدمات دندانپزشکی کاملا بیمه هست، همه تحت پوشش، در نیم ساعتی همه هر کسی بخواد پیادم که بره با نیم ساعت پیاده روی به یک دندانپزشک میرسه، خدماتش هم رایگانه. اما این که من میگم سرانه چرا مهم نیست، اینجا میخوام به این نکته برسم. ما الان در یکی از این کشورهای ثروتمند در واقع توسعه یافته یه مطالعه انجام شده در دو مقطع زمانی. کشوری هست که همه کودکان خدماتشون سرویس رایگان داره، خدمات در واقع در نیم ساعتی همه افراد هستن، تحت پوشش بیمه هم هستن. ولی باز نشون داده که مناطقی که از نظر اقتصادی فقیر هستن مردم، تعداد دندان‌های پوسیده و پرشده که شاخص DMF هست، من الان اینو توضیح میدم، 20 برابر بیشتره. پس ببینید اصلا شاخص سرانه شاخص درستی نیست. یا در کشورهای دیگه‌ای هستن که سرانه‌شون 12 و 14، ولی بازم شاخص DMF شون بالاست. شاخص DMF چیه؟ شاخص DMF شاخص تجربه پوسیدگیه، یعنی دی مخفف دیکی یا پوسیدگی، ام مخفف میسینگ یا از دست دادن دندان، اف هم یعنی فیلینگ یا همون پر کردن. هر چقدر ما تعداد دندان پزشکان رو زیاد میکنیم، شاخص DMF کاهش پیدا نمیکنه، افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون نگاه دندان پزشک و تربیت دندان پزشک وقتی ما میریم به این سمت، یعنی نگاهمون درمانی است. پس ما باید کدوم شاخص رو بهش توجه بکنیم؟ شاخص کریز فری، یعنی شاخص دهان آری از پوسیدگی.
شاخص‌های بهداشتی رو باید
دقیقاً وقتی ما به شاخص تجربه پوسیدگی نگاه بکنیم، میریم رو شاخص‌های بهداشتی. شاخص‌های بهداشتی پیشگیری هم در دسترس‌ترن، هم ارزان‌ترن، هم در واقع در طولانی مدت از بعد اقتصادی هم که نگاه می‌کنیم، خب این ماندگارتر، سلامت رو داریم به جامعه هدیه میدیم.
مسائل به نظر فرهنگی است. این مسائل فرهنگی، یعنی این ضعف فرهنگی هم در مردم وجود داره و هم من حالا ببینید شاید به برداشت دیگه بشه، هم در دندانپزشک ما شاید
همینطوره.
یعنی نگاه دندانپزشک ما، البته شاید هم به لحاظ اینکه خب دندانپزشک برای این بخش تربیت شده و نظام
برای درمان تربیت شده دیگه،
برای دیگه نگاه دندانپزشک درمان هست، مردم هم در واقع به لحاظ فرهنگی ضعف دارن تو بحث بهداشت و ممکنه که در واقع از نظر امکانات هم امکاناتی در اختیارشون نباشه. یه مسواک زدن ساده، یه مسواک خمیر دندان، نخ دندان و آنچه که به هر حال
دقیقاً من اونجا اینو عرض کردم توی شورا که ما تصمیم هایی که میگیریم باید پیوسته اقتصادی فرهنگی داشته باشه. ببینید در همون در واقع بعد از جنگ جهانی در این کشور توسعه یافته، من حالا اسم کشورها رو نمیارم، مطالعاتش هست، دوستان میتونن سرچ بکنن، مطالعه بکنن. در یک کشوری که الان تقریبا داره به سمت آری از پوسیدگی حرکت میکنه و نزدیک شده و شاخص DMFش به شدت پایین اومده، 40% مردم اصلا دندان نداشتن. خب چی شد که به این سمت رفتن که الان به این در واقع سلامت دهان دندان بجام؟ آیا رفتن تعداد دندان پزشکانشون رو زیاد کردن؟ اصلا اینجوری نیست، کاملا برعکس عمل، یعنی رفتن روی شاخصهای دهان آری از پوسیدگی. چون ببینید شما بستی که من الان طرحمون، پکیجمون و بسته در واقع جامعه پیشگیریمون و درمانیمون هم حتی تنظیم کردیم. ببینید ما وقتی تغذیه رو بهش توجه نداریم، الان وقتی مردم از نظر اقتصادی دچار مشکل میشن، به سمت غذاهای با کربوهیدرات بالا، شیرینی های بیشتر، نوشابه های گازدار، پر کالری میرن، در ورزش کم رنگ میشه، لبنیات،
یعنی اینا دندان هم پوسیده.
دقیقاً یعنی به این سمت ما حرکت میکنیم. یا یک، شاید باورتون نشه، من از وزیر محترم آموزش پرورش خواهش کردم ما بیایم زنگ مسواک رو توی مدارس بذاریم. شاید نگاه کنید، باورتون نمیشه، این حرفی که من زدم زائد فکر من نیست، یه کار مطالعاتیه. یکی از کشورهای پیشرفته موفق ترین تجربه در بحث پیشگیری دهان، مشکلات دهان و دندان رو همین عنوان میکنه، میگه من 4-5 تا پروژه پیاده کردم، موفق ترین و موثرترین این بوده که در آموزش و پرورش اجباری کردم که زنگ مسواک زدن داشته باشن.
جناب دکتر کدخدازاده، حالا باز هم از صحبتاتون استفاده میکنیم، اما من میخواستم قبل از این فاصله که میخوایم بگیریم این نکته رو بگم که نظام سلامت ما واقعا پایاش بر درمان هست.
بله.
یکی از دوستان یه تعبیری داشتن، میگفتن که اگر شما ستونهای وزارت بهداشت رو بشمارین، هر چقدر ستون اونجا هست روش نوشته درمان. یعنی واقعا یک ضعف بزرگیه که ما تمام تمرکزمون بر درمان هست، هرچند درمان بسیار اهمیت داره.
ما اصلا نباید بذاریم دندون خراب بشه که نیاز به دندان پزشک داشته باشه.
پیشگیری بهتر از درمان هست، این یک شعار نیست.
یک واقعیت باید ایمان داشته باشیم.
بله. که اگر واقعا به این سمت حرکت بکنیم، هزینه هامون چقدر کم میشه، به قول خودم هزینه هامون سیف خواهد شد، از اون سمت در واقع کیفیت زندگی مردم افزایش پیدا میکنه.
چون ببینیم ما بهترین درمان رو هم که برای یک دندان انجام بدیم، بالاخره هیچ ماده‌ای ما الان در بحث دندان پزشکی نداریم که دندون رو دقیقاً شبیه روز اول و خلقت پروردگار برگردونه و همون کارایی رو عیناً داشته باشه.
همه اعضای بدنمون
دقیقاً همینطوره.
عروقی که در بدنمون هست، استخوان‌هامون، دندون هم به هر حال جدا از این قضیه نیست. خیلی متشکرم آقای دکتر کدخدازاده. یه فاصله از دوستان بگیریم. بله. و برگردیم. دوستان ممنون هستم که ما رو میشنوید. برنامه با نخبگان تقدیمتون میشه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. آقای دکتر کدخدازاده خیلی متشکرم. یکم به خودتون بپردازیم. نمیدونم، من یه چیز جالب متوجه شدم. فکر میکنم قدمتون برای لاقل حوزه دندانپزشکی کشورمون خیر بوده، چون سال 58 که شما متولد شدید ما 5 تا دانشگاه دندانپزشکی داشتیم. تهران، شیراز، مشهد اگه اشتباه میکنم، تصمیم ملی و اما الان بیش از 40 دانشکده دندان پزشکی داریم. فکرشو کرده بودیم به این قضیه تا حالا فکر کردین آقای دکتر؟ از زمانی که شما
روش کرده ما بالای 40 وارد شدیم دیگه، اونم با ما بالای 40 شده، البته با این تفاوت که این 40 دانشکده که زیاد شده زیر ساختش درش دیده نشده، نه در زیر ساخت و تجهیزات نه در هیئت علمی.
همگام با شما روش نکرد، چون شما الان سال 97 استاد تمام شدی.
بله.
و فکر می‌کنم جوان‌ترین استاد تمام.
بله.
در دانشگاه علوم پزشکی کشور
باشه. بله.
خیلی افتخار بزرگه. آقای دکتر چطوری شد؟ نمیدونم جهشی خوندین، چه کار کردین؟
البته دانش
مدرسه رو میشه جهشی خوند، ولی قطعا دانشگاه نمیشه این کار کرد.
البته به قول حضرت خیام گفت یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمدیم و در خاک شدیم. خب این یک روال در واقع سیری است که اعضای هیئت علمی وقتی جذب در دانشگاه میشن یک سری مدارجی رو در واقع طی میکنن که همینطور که شما فرمودین در مرحله اول استادیار هستن، در مرحله بعد دانشیار میشن و بعد به سمت استادی. این لازمش چی هست؟ لازمش اینه که یک سری در واقع ریکوارمنت ها و یک سری شرایط احرازی داره که اون مدارج بعدی طی بشه در حوزه‌های مختلف، مثلا علمی، پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و اجرایی. یک سری در واقع امتیازاتی هست که هر فردی طی می‌کنه و بعد در واقع مورد ارزشیابی در بالاترین هیئت در واقع ممیزه دانشگاه قرار می‌گیره که معمولاً بین هر درجه هم باید حداقل 5 سال فاصله رو داشته باشیم. که خب این هم الحمدلله به لطف خدا و به هر حال معمولا تو کارهای این چنینی هم یک فرد تنهایی هیچ وقت عمل نکرده، قطعا یک تیمی، خصوصا تو بحثای پژوهشی یک روحیه خوبی که حالا شاید در من و دوستانی که ما با هم کار میکنیم اینه که این کارهای پژوهشی تیمی رو خیلی من علاقه من هستم و واقعا از ابتدا هم به این نتیجه رسیدم که با کار تیمیه که میتونیم آدم موفق شد. تو بحث کار تیمی به نظر میرسه که مشکل داریم. البته اینم شاید آموزهایی که در کودکی و نوجوانی خوب به ما آموخته نشده. ببینید من دو مدل آموزشی رو یه جایی مطالعه می‌کردم که مثلا در مهد کودک‌های ما که حالا قدیما بود الانم به نظر میرسه تقریبا دیدم که تو جای مختلف حتی تلویزیون هم همینطوره، یه صندلی رو می‌ذاشتن یه موزیکی پخش می‌شد و برنده اون بود که زودتر از همه وقتی موزیک قطع میشه رو اون صندلی رو تصاحب بکنه در واقع. در صورتی که مدل مثلا اگر اشتباه نکنم ژاپنیش اینه که هر گروهی که بتونن تعداد بیشتری روی اون صندلی جا بدن اون گروه موفق تره و برنده است و این از همون ابتدا به اون افراد یاد میدن که باید با هم باشن، با همدیگه کار بکنن، همدیگر رو کمک بکنن که موفقیت‌های بزرگتری رو به دست بیارن. من به لطف خدا در کنار دوستان خوبی قرار گرفتم، خصوصا آقای دکتر امید، حالا شاید خیلی جا تیممون دو نفره بوده، البته نه جاهای دیگه هم افراد دیگری هم به جمع ما اضافه شده بودن که واقعا با تقسیم کاری که انجام می‌شد این کارهای پژوهشی رو دنبال می‌کردیم و خیلی وقت‌ها واقعا اون سؤاله برای ما مهم بود، یعنی منتشر کردن مقاله یا ارتقای برامون واقعا شاید خیلی فکر کنن که مثلا همینطوری داریم یه حرف، یعنی این ایمان قلبیم هست که دارم میگم، یعنی دلیل نیست که انسان بخوام چیز دیگری غیر از اون چه که هست رو بیان بکنم. خیلی وقتا این سؤاله و اون تشنگی، میگفت آب کم جو تشنگی آور به دست، تا به جوشت آبت از بالا و پست، واقعا اون پرسشه و گشتن دنبال پاسخ اون پرسش، یا یه جاهایی تلاش میکنیم ببینیم خب این نکته آموزشی چرا برای دانشجوامون خوب این مطلب جا نمیفته. میرفتیم مثلا کلی با دوست عزیزمون جامعه توی همین تلاش میکردیم کتاب تألیف میکردیم با یک نگاه دیگری. مثلا یه مثال خیلی ساده بخوام خدمتتون عرض کنم، ما تو بحث لیزر خودم هم مثلا دورهای مختلفی رو از ابتدا شرکت میکردم، حتی دوره فلوشیپ هم گذروندم خارج از کشور ایتالیا، جاهای مختلف کورسای مختلف رفتم، ولی در نهایت به اینجا هم رسیدیم کتابی که تألیف کردیم راجع به لیزر یک نگاه کاربردی که فرد واقعا با خوندن اون کتاب خیلی سریع به اون چه که اصطلاحا میگن ماست لرنه که بایستی که بعد بدون حتما سریع دست پیدا بکنه. این بوده واقعا، یعنی اینجوری نبوده که ما هدف گذاری کنیم که بدو بدو میخوایم بریم استاد بشیم، نه واقعا اینجوری نبوده، یه سری علاقمندی های در ما بود. البته این علاقمندی قبلش هم در من بود، یعنی در دوره نوجوانی ها اگر خواستم اونم براتون توضیح میدم
که فکر کنم جذاب این باشه که آقای دکتر کدخدازاده که الان در این جایگاه قرار گرفتن رشته دندان پزشکی علاقشون بوده، یا اینکه به هر حال با توصیه خانواده این رشته رو انتخاب کردید، اصلا نوجوانی شما چقدر شبیه این زمان هست، اون شرایط چقدر بهتون کمک کرده. حالا نمیدونم امروز چقدر فرصت داریم که بتونیم راجع به صحبت کنیم. آقای میلانی تایید کننده برام میگن که تقریبا فرصت ما تمام شده، ولی یک دقیقه آقای دکتر صحبت بفرمایید به یه جای برسه این بحث، انشالله هفته آتی با همین موضوع شروع میکنیم.
ببینید این پژوهش رو میخواستم عرض بکنم که چون اگر شما در دوره نوجوانی هر کسی که با من آشنا بود هیچ وقت فکر نمیکرد که من یک جراح بخوام بشم، به دلیل اینکه من دوره نوجوانی در فضای هنری و مسئول نشریه بودم، مسئول انجمن ادبی بودم، با گروه های کانون موسیقی کار میکردم و اصلا در اون فضا و حتی پژوهش هایی که داشتم در بحث مثلا مقایسه شعر نو با شعر کلاسیک یا در مورد حافظ و خلقت از نگاه حافظ و در این فضا بود و خواهم میگم که این روحیه در واقع در پی پاسخ این پرسش ها بودن از اون موقع هم بود، فقط فرقش اینه که اون موقع در فضای فرهنگی و ادبیات بود، الان در حوزه علوم تجربی و خب حالا به صورت ویژه همین لاین اختصاصیه که داریم در حوزه دندان پزشکی کار میکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. به یه قسمت خیلی جذاب رسیدیم آقای دکتر، اما مجبور هستیم که از خدمتتون مرخص بشیم کنم. اما مشتاقیم که انشاءالله هفته آینده باز هم در خدمتتون باشیم و از صحبتاتون استفاده بکنیم. من فکر میکنم که یکی از موضوعات خیلی مهم تو هفته آتی باشه که چقدر این دندان پزشکی در کنار اون روحیه‌ای که شما دارید، اینکه به ادبیات به شعر علاقه‌مندی، خودتون شاعر هستید، اینکه به هر حال میفرمایید که در چه زمانهایی و چه فعالیت‌های انجام دادید، چقدر این دندان پزشکی متأثر از اون هستش و چقدر این روحیه آقای دکتر و این طبیعتی که دارین در این مسیر به شما کمک کرده. به هر حال یک لبخند زیبا هم ترسیم کردن بله. قطعا باید ریشه هایی از یک از هنر، از ادبیات، از شعر و از هر آنچه که در واقع عنوان زیبایی شناخته میشه باید باشه که بشه به هر حال یک لبخند زیبا ترسیم کرد. خیلی متشکرم آقای دکتر.
خیلی ممنون از شما.
تمنا میکنم انشالله هفته آتی هم با جناب عالی گفتگو میکنم. دوستان ممنونم تا این لحظه در کنار ما بودین. من زهرا حاجی زاده به اتفاق مرتضی میلانی تهیه کننده، خانم زهره محمدی صدا بردار، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دلیران بود، بی تو وجود من یک دم مباد، سایه تو از سر من کم مباد. دولت و اقبال تو پایند باد، نام بلندت به جهان زنده باد.
روایت تلاش.
رادیو سلامت. سیز فناوری داروی
ایرانیان باستان در زمینه داروهای قدیم و گیاهان دارویی صدها ماده شفابخش و غذایی می شناختند که هنوز هم بسیاری از آنها مورد استفاده قرار می گیرد، چرا که معتقد بودند برای هر بیماری حداقل یک گیاه شفابخش وجود دارد. شناخت خواص دارویی گیاهان از اهمیت خاصی در طب قدیم برخوردار بوده و پزشکان سرآمدی نظیر ابن سینا، محمد ابن زکریای رازی و دیگران می‌کوشیدند تا با شناخت و تجویز گیاهان دارویی به درمان بیماران بپردازند. اما طب قدیم جوابگوی نیازهای جامعه‌ای که همواره با بیماری‌های همه‌گیر دست و پنجه نرم می‌کرد نبود. از طرفی پیشرفت غرب در زمینه علوم پزشکی و تولید داروهای جدید لزوم اصلاحات پزشکی در کشور را ضروری ساخت. این اتفاق با تأسیس دارالفنون روی داد. با تأسیس دارالفنون فصل تازه‌ای از فراگیری طب و داروسازی نوین در کشور آغاز شد. بیماری‌های جدید و کنترل اون توسط جوامع مختلف پیشرفت علم داروسازی رو به دنبال داشت، به طوری که از حب و جوشانده به چرخه صنعتی تولید دارو رسیدیم و امروزه علم فراتر رفته و داروهای زیستی با استفاده از سلول‌های با تکنولوژی DNA یا نو ترکیب تولید می‌شود. دکتر محمد مدنی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی:
در حوزه بیوتک، خب این فعالیتی که شروع شده کار یک سال و دو سال اخیر نیست، این حدود یک سابقه 25 ساله تو کشور داره. 25 سال پیش این ریل گذاری شده تو کشور که ما تو حوزه بیوتک وارد بشیم و حاصل این 25 سال تلاش و حمایت‌ها و ورود استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش خصوصی به این صورت در اومده که ما امروز تو قاره آسیا از نظر توانمندی تولید رتبه اول داریم به خاطر تنوع تولیداتی که تو این حوزه وجود داره و از نظر توانمندی تکنولوژی رتبه سوم داریم. از زمانی که حتی ما وارد این تولید این داروها شدیم تا به امروز شما نمیبینی که شکایتی باشه که داروهای بایوتکنولوژی که در واقع محصولات بیوتکنولوژی پزشکی هستش کمبود باشه یا مشکلی باشه. همیشه این داروها وجود داشته، با اینکه های تک هست و کار زیادی میبره برای تولید، ولی هیچ موقع ما کمبود اینا نداشتیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما زیرساخت اینا رو ایجاد کردیم و دانش فنی رو در واقع تو کشور توسعه دادیم، زیرساختاشو و آموزش دادیم نیرو و پرسنل رو. اینی که امروز میتونیم به عنوان یک قدرت تو حوزه بیوتکنولوژی خودمون مطرح بکنیم.
غالب داروهای زیستی پروتئین هایی هستند که توسط سلول های میزبان تولید می شوند. سلول های حیوانی و میکروبی برای تولید یک محصول دارویی زیستی به عنوان سلول میزبان مورد استفاده قرار می گیرد. دکتر مصطفی قانعی، رئیس ستاد توسعه زیست فناوری:
از لحاظ تولید دارو، با تولید 28 دارو رتبه ما سوم فناوری آسیا رو داریم، ولی از لحاظ تعداد داروی بیوسیمیلار اولیم در آسیا. نکته‌ای که وجود داره این هست که حاضریم در شرایط فعلی با سفرهایی که به کشورها داشتیم میبینیم که حاضرن از بیوتک ایران استفاده کنن برای اینکه هزینه هاشون رو کم کنن. هیچ جای دنیا شما سراغ ندارید که بیوتک و فناوری به کسی داده باشن، ولی ایران تنها کشوریه که حاضر هم انتقال محصول بده و هم فناوری، و این جذابیت ایران رو بالا برده در دنیا و این یه شاهد مثال جدیه که ایران صاحب فناوریه. بنابراین این درخشش ایران تو بیوتکنولوژی مثال زدنیه بین همه فناوری ها و نشانش هم حضور خارجی ها تو ایران برای کسب این فناوری برای کشور خودشون است.
ایران در زمینه تولید داروهای زیستی یا بیوتکنولوژی جزو کشورهای پیشرو در آسیا و جهان است. دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
واقعیت اینه که بسیار از مشکلات کشور با در واقع توسعه بیوتکنولوژی تو کشور حل میشه. دارو واقعا استثنائیه. الان چیز بیش از 2 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی شرکت های بیوتک هست تو کشور، و تازه 2 میلیارد دلار من فکر کنم اگر ما یه مقدار دست کم بگیریم خزیاد، ولی شدید در حال توسعه است. تو حوزه بیوتکنولوژی فکر می‌کنم الان دیگه رسیده به بیش از 30 نوع دارو، ولی من میدونم که ده‌ها دارو هم توی در واقع پایپلاین تولید هست.
داروهای بیوتکنولوژی در درمان هدفمند هستند و به خوبی می توانند در پیشگیری و درمان بیماری های نادر و متابولیکی استفاده شوند. دکتر جاله برشوساز، متخصص داروسازی، استاد تمام فارماسیوتیکس، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و جزو پژوهشگران برتر دنیا:
اینجانب دارای اچ ایندکس 50 و بیش از 9100 سایتیشن در مورد مقالات خودم هستم. زمینه اصلی تحقیقاتی من دارورسانی هدفمند هست که به خصوص برای داروهای مختلف با عوارض جانبی بالا که باعث ایجاد سمیت در حالت معمول میشن و بیمار رو با عوارض جانبی شدید مواجه میکنند قرار گرفته. در این روش دارورسانی کمترین عوارض جانبی در بیمار ایجاد میشه و دارو به صورت هدفمند به قسمت خاصی از بدن هدایت میشه، به خصوص داروهای ضد سرطان، داروهایی که برای درمان بیماری‌های التهابی از قبیل بیماری آرتریت روماتوئید و بیماری مالتیپل اسکلروز مورد استفاده دارند، به خوبی میتونن با استفاده از سامانه‌های دارورسانی هدفمند به قسمت‌های خاص از بدن که نیاز به اثر درمانی اونها هست هدایت بشن، در حالی که عوارض جانبی این داروها رو در ارگان‌های دیگر بدن به حداقل برسونیم.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند. از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هرچه دارند حاصل نیکومرامی و خوشفرجامی و امیدشان است. اکنون هم پای جهان، هم ردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دل سوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی، و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی، قم، سرای ایرانی.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر، کنترلش که اینجا فقط چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل،
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی، چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شربت نوشین، نوشین
به نوشین، نوشیدنی های نوشین.
جهیزیت تکمیل شد دخترم، تو آسمونام بگردی چنین نقش و نگاری پیدا نمی کنی.
کجایی بابا جون؟
همینجا ساری، بین یه عالم فرش محشر بهشتی.
کجا بیا؟
فرش بهشتی، خیابون طالقانی.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه ساری فرش بهشتی در انتظار شماست.
باشه بفرست، بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ.
آقا
جانم، ایزان جانم،
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
یه شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تمام شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه، شیرالات بهداشتی ماهان.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه
کافه مرکزی میزبان شماییم.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی منو ارضا میکنه کتابه. و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق